بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 25 جلسه کتاب حدود، صفحه 351، سطر آخر. استاد اشتهاردی، 26/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. يه حديث مختصري. بسم الله الرحمن الرحيم. في العيون جيم دو صاد 86 صفحه 86 طبع قم رقم 31. علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابیه عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن امیر المؤمنین علیه السلام لما لم يسترجع فدک لما ولا امر الناس، فقال لأنا اهل بیت اذا ولانا الله عز وجل لا يأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو، ونحن اولياء المؤمنين انما نحكم لهم ونأخذ لهم حقوقهم ممن يظلمهم ولا نأخذ لانفسنا. علی ابن حسن ابن فضال از پدرش حسن ابن علی ابن فضال نقل میکند، او از حضرت رضا سلام الله علیه میگد من سوال کردم از حضرت رضا که زمانی که امیر المؤمنین علیه السلام امر مردم را متولی بود، یعنی خلافت ظاهریه به دستش رسید، چرا فدک را بر نگرد؟ فدک اسم یک باقی باقچه‌ای بود از که فاطمه زهرا سلام الله علیها در حال حیاتش پیغمبر اکرم به او بخشیده بود. تفصیلش زیاد است در کتب عامه و خاصه. بعد از رحلت پیغمبر خدا، یکی از کارهایی که شاید مقدم بر کارهای دیگر، مسئله گرفتن فدک بود. یعنی به نام این که این مال عموم مسلمین است و باید که منافعش صرف در عامه مسلمین بشد و متولی این کسی که منافع این زمین را صرف در مصالح مسلمین میکند باید خلیفه باشد. خلیفه هم که اولیش که نصبش کردن، پس باید فدک را گرفت به نام مسلمین داد. صورت ظاهر حرفها در اطراف زیاد، حالا ندادند و چی شد و برا نبمون. در شرح نهج البلاغه هایی که نوشته شده، حتی ابن ابوالحدیدی که سنیه لیکن تا اندازه نسبت به متعصبین دیگر زیاد اعمال تعصب نکرده، اونجا هم مفصل متعرض. خب بر زمان اولی گرفته شد، دومی که شدتش زیادتر بود، سومی هم که همه را میداد به قوم خیشاش. عثمان بیشتر بیت المال ها را به قوم خیشاش می و اصلا علت این که عثمان را جمع شدن کشتن مسلمین، برای همین در نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه هرچه میفهمم پیغام دادم مصلحت نیست اینجوری نکن، گوش نداد. بالاخره سومی هم گذشت. حالا بله، یخزمون مال الله خزم الابل نبت تر ربیع، در حق سومی در خود به عشق شقیه حضرت این جمله آفرموده که مال خدا را خزم میکنند، یعنی میبلعند، همینطوری که شترها اون گیاهای بیابون را شتر، حالا ما در بچگی دیدیم اوائل بهار که میشه در این بیابون ها که اونجاها اطراف شتر دار بودن، حالا کم شده، اون موقع بود 30 سال شد، این شترها اوائل بهار که رها میکنن بیابون بچرد، اون وقت این تیگ هایی که رویده میشد، نباتاتی که رویده میشد، بعضی هاش تیگ دارد ولیکن تیگ نرمه دیگه، زبان و لب و اینها را اذیت نمی خونی نمی کنه. این شطور وقتی که میخواد اینا بخورد، این لبش رو باز میکنه، دایره ای از تم میکنه ده بخوره دیگه، تیکه تیکه نمیخوره که الان تیگ دارد و اذیت میکنه ده فرم، همطوری از دایره اینجوری پیچ میده میبره تو دهن، وقت تو دهن که باید دیگه اون میدونه چجور به جوه که تیگاش اذیتش نکنه. حضرت تشبیه بو کرد، میفهمن یخزمون مال الله خزم الابل نبت تر ربیع، یعنی گیاه بهار را چجوری نرم و خوشمزه است، اینجوری این عثمان و اطرافیهاش، اون زمان هم بیت المال زیاد شده بود، در زمان اولی کم بود، در زمان دومی 20 برابرش کرد، 18 برابر اضافه شد، در زمان سومی ممالک اسلامی هم زیاد بود، همه می آوردن پیش عثمان و استوندارش هم معاویه بود در شام، هر چه که خراجات شام بود معاویه گرفت انبار کرد، بعد از عثمان با علی بن ابی طالب انبار باز کرد و شروع کرد جنگیدن، های داد به مردم های بود. عثمان هم که از دنیا رفت، خب بازم فدک را نداد، فدک خیلی حدودش خیلی بوده، اون وقت این از حضرت رضا میپرسه خب اون موقعی که اختیار به دست امیرالمومنین افتاد چرا فدک بر نگردون؟ سوال اینه، چرا اون موقعی که امیرالمومنین والله خلافت الناس، خب خواست فدک برگردون، چون اون فدک برای فاطمه و فرزندان فاطمه بود، و حضرت جوابی که فرموده است دو نکته ازش، یکی جنبه معنوی یکی جنبه سوری. حضرت جواب دادن که لأنا اهل بیت، ما یک خانواده هستیم، اذا ولانا الله عز وجل، خدا وقتی که ما را متولی قرار داد، ولایت امور را به دست ما قرار داد، لا یأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو، اخذ نمی کند برای ما حقوق ما را از کسی که به ما ستم کرده اند مگر خودش. این کنایه از این است که حضرت امیر که خلیفه شده بود، خداوند عالم اجازه بهش نداده بود که حقوق خودتون را استیفا کنید، به جهتی که این لا یأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو، اون الا هوش بلا واسطه کار نمی کند، به واسطه همین خود اولیای امور اخذ حقوق می شد دیگه. این کنایه از این است که خدای متعال نخواسته است که اخذ حقوق ما را از ظالمینی که به ما ستم کرده اند بگیرد. نکته معنویش این است که اگر کسی اختیار امور به دستش می افتد، اول باید در فکر خودش نباشه، اول در فکر خودش باشد، این سیر الاللهش عقب می ماند. ائمه علیهم السلام در هر حالی که بودن از خدا جدا نبودن، میخواست خلیفه باشد، میخواد در حبس باشد، میخواد میدان جنگ باشد، میخواد که در منزل نشسته باشد، در تمام حالات من الله بودم. فرق است بین این که خدا با ماست و بین این که ما با خداییم. اونی که ما مأموریت داریم این است که ما با خدا باشیم. خدا که با همه موجودات هستی، خدا با فرعون هم هست، خدا همه جا هست، اما ما با خدا باشیم. وقت اینها با خدا که بودن، راه سلوک الالله را و رسیدن به کمالات معنویه را این نمیدونستن که اول حقوق خودشون را بگیرن، که انهو خدا اجازه بش نداده بود. از این عبارت در میاد که لا یأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو. اون هویی که خداوند عالم باشد، او اگر امر نکند به اینکه حقوقتون را بگیرید، ما خودمون مستقیما قیام نمی کنیم. و به عبارت اخرى حق خودمون هم که می خواهیم بگیریم، باید عنوان امتثال امر خدا در کار باشد. یعنی خدا امر کرده که اون وقت در اون اخذ حقوق هم معجور باشیم و مصاب باشیم و ممتثل و فرمون بردار. و چون خداوند که انهو امر نفرموده است که این حقوق خودش را بگیرد، امیر المومنین و نه تنها او میگد انا اهل بیتن، ما خانواده بنامون بر این نیست. و این مطلب شواهد زیاد دارد. در همین حالات ائمه علیهم السلام، یک روز قصه حضرت رضا را عرض کردم که آمده بودن مأمون را بکشن، حالا تفصیلش بمونه. حضرت رضا واسطه شد مأمون را نکشتن. مأمون را متهم کرده بودن که فضل ابن شازان، فضل ابن برای حسن، حسن ابن فضل و فضل ابن چی، اینا دو تا برادر بودن، منجم بودن. اون ذر ریاستین بود فضل ابن حسن، و او را کشته بودن در حمام، تیکه تیکش کرده بودن. مردم مأمون را متهم کرده بودن تو کشتی. نخست وزیرش بودن، گفتن که در نخست وزیر را که غیر از خود خلیفه و شاه و ملک و اینا غیر کسی دیگه دست از اینا در بکشه، تو دستور دادی که تو حمام بریزند و خلوت بوده حمام. او را تیکه تیکش کرد. حضرت رضا واسطه شد، رفت بالای پشت بام، جمعیت جمع شده بودن. تفسیرش را مراجعه کنند به همین عیون اخبار رضا. حضرت فرمود تفرقو ایها الناس تفرقو. حالا اگر بنای این بود که حضرت میخواست تلافی بکند و جنبه این سیاست مداری که اهل دنیا میگن سیاست، نه اهل آخرت، باز خوب وقتی جور شده. ولی آدم که بود و مطیعش بودن و تقواش را هم معتقد بودن، دیانتش هم معتقد بودن، همه شرایطش جمع بوده، معذاره که نجداش مأمون را تیکه تیکش کنن، بکشندش، خواستن بکشندش. گفت این نکشت، این دیگری بود. این و از اینجا استفاده می شد که موقعی که فرصت به دست انسان می رسد، نباید اون خواسته های نفس خودش را مقدم بدارد بر خواسته خدا. مصلحت عمومی اقتضا می‌کرد بر اینکه مأمون محفوظ بماند، ولو با همون ناقصیش و با همه عیبی که داشته، لکن اونور مرو و خراسان، در مرو این پیش آمد کرده بود، هنوز به طوس نیامده بود حضرت رضا، اون طرف خراسان 50% پشتش عرض کنم که لا خدایی ها صف کشیده بودن که اگر خلیفه مسلمین کشته بشد، بریزن مملکت اسلام را بگیرن، و حضرت صلاح نمیدونست. بنابراین ائمه علیهم السلام رسمشون این نیست که فرصت به دستشون برسد اول تلافی خودشون را بکنن، نه، این هوای نفس میشد و خدا هم همچه اجازهی به اینها نداده است. و این منافات با سیر الالله دارد. اگه کسی یک قدرتی به دستش میاد و خواسته باشد که تلافی بکند اون ظلمهایی که به خودش شده است، درست است که صورت ظاهر مسئولیتی ندارد، مؤاخذه‌ای ندارد، لکن از سیر الاللهش عقب میموند، به جهتی که هوای نفس را قاطی کرده. و هر کسی که در هر عملی خواسته نفس خودش را مخلوط با خواسته خدا بکند، این خدا هیچش را قبول نداره. همش برمیگرده به نفس، و اگر برگشت به نفس فانی شده نیست. نفس چون از بین میرود، این عملش هم از بین میرود و مندک میشد و چیزی در روز قیامت عائدش نمیشه. لذا این یک جهتیست که از این جمله که ما وقتی که خدا ما را متولی امور قرار میدهد، حق ما را باید خودش بگیرد، ما خودمون اقدام نمیکنیم. یعنی امر خدا نیست. اگه امر خدا بود که اطاعت میکردن. نکته دومش دفع اتهام است. اگه کسی قدرت پیدا کرد، شروع کند اول اون ظلمهایی که به خودش شده است اونها را تدارک بکند، این متهم میشد در میان مردم به اینکه این اینجوره کیست. و شاهدش هم از کلام خود حضرت رضا در موقعی که ولایت قبل از ولایت عهد، خود خلافت را مأمون وقتی که احضار کرد حضرت رضا را از مدینه به مرو، بعد از استقبال و پیشواز و فلان و فلان پیشنهاد کرد که من میخوام خلافت را واگذار به تو کنم. حضرت قبول نکرد و امتناعا شدیدا، که اصلا و ابدا هم چیزی نخواهد شد که من خلافت قبول بکنم. اصرار کرد مأمون در همین عیون اخبار رضا و در علل و شرایع هم داد، اصرار کرد به اینکه الا ولا بود باید قبول کنی، تا نزدیک تهدید به قتل و مثلا بوی اینکه فلان از این حرف ها می آمد. حضرت فرمود که تو میدونی که برای چی اصرار داری که ما این خلافت من قبول کنم؟ نکته عرضم اینجاست. خب مأمون که تو دلی میدونست، گفت برای چیه؟ بعد مأمون دید این اون ته دل این را داره میگه که به هیچ کس نگفتم. حضرت فرمود علتش این است که تو میخوای به مردم حالی کنی که اینایی که داد بی اعتباری دنیا را میزنند و میگن ریاست دنیا به درد نمیخوره، گیرشون نمیاد. اگر گیرشون بیاد فورا استقبال میکنند و قبول میکنند. حضرت فرمود تو که اصرار داری، برای خاطر این اصرار داری که ما را متهم کنی در نظر مردم. اگر امامی، معصومی، عالمی، مرجعی، مسئله گویی حتی در میان مردم متهم بشود، دیگه به درد نمیخوره. در نظر مردم به درد نمیخوره. هر چه سخنرانی و سخنپرانی و سخن و اینا فایده نداره. چرا؟ به جهتی که میخواد ترتیب اثر بده، مردم دین پیدا کنن. وقتی که این گوینده را و این عامل را و این والی را و این خلیفه را متهم میدونن، حرفهاش اثر نداره. حضرت فرمود تو میخواید در نظر مردم ما را بیاندازی و مردم بیدین بشن. و مردم وقتی که امام نداشته باشن بیدین میشن دیگه، امامشون هواپرسته، یه دین ندارن. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه مؤیدین یه روز موعظه میکرد ماها را در همین مسجد اشکالی تشورده بودن، درس بارون بود اونجا تو را گفتن با اینجا اونجا بود میگفت میفهمود که مردم در امور دینی خودشون مدرکی برای این دینشون اونجوری که مثلا در صدر اسلام داشتن اینجوری مدرک ندارن. مردمی که متدینند، قرآن و امام و پیغمبر و همه چیزا را قبول دارن، مدرکی میگفت مثل اونایی که معجزه میدیدند و اینها ندارن، مدرکشون میگفت ما هستیم. میفهمودن مدرک دین مردم ما هستیم. اگه ما خراب شدیم، معناش نیست که مدرک دین مردم خراب شد، دین مردم از بین میره. و این حرف خیلی مختصر و مفید است. مردم در هر کجایی که شما ملاحظه بفرمایید، یه اهل علمی، یه آخوندی، یه امام جماعتی، یه مثلا پیش نماز، یه نفری که باشد مؤمن و روحانی باشد، در امور دینی یه شما راجعه به اون میکنن دیگه. حالا از این توقع ندارن که بگو بینم رئیس جمهور امریکا اسمش چیه، لقب اینا کار ندارن. میگن دین، حلال، حرام، نجس، پاک، حیض، طهارت، نجاست، فلان، اینها را از ما توقع. اگه ببینن ما در بند اینجور کارها و حلال و حرام عملا نیستیم، برمیگردن. حضرت رضا هم به مأمون فهمود تو میخوای مردم را بدبین کنی نسبت به ماها. و در اینجا هم که حضرت می فرمایند اشاره به اون جهت است که بنای خداوند عالم این نیست که اگر ما را متولی امور قرار بدهد اخذ حقوق ما را خدا بگیرد، خدا خودش باید بگیرد و اونم امر نکرده است که ما بگیریم. اینم یک جهت دیگرشه. جهت دیگرش نیست که می فرمایند که بله و نحن اولیاء المؤمنین انما نحكم لهم و ناخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم ولا ناخذ لانفسنا. ما در درجه اول که ولایت به دست ما میافتد باید در فکر مردم باشیم، حقوق مردم را که ظلم بهشون شده است بگیریم تحویل بدهیم، از ظالم بگیریم به مظلوم بدیم. و اولی مقدمه کنم تا علی ابن ابی طالب خلیفه میشد بیاد که فدک بدید، خیلی خوب میگرفت، هیچ کس هم حرفی نداشت، لکن خب بقیه کارها میموند آخر. و این تازه شروع به مردم کرده بود، جنگ ها شروع شد دیگه، یعنی جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان، این جنگ های سگانه ای که قاستین و مارگین و فلان اینها که بودن، ناکسین و قاستین و مارگین، همین سه طایفه بودن دیگه، جمل و صفین و اون یکی نهروان. این برای حقوق مردم بوده، حضرت امیر برای حقوق مردم منشأ جنگ جمل همین طلحه و زبیر آمدن خدمت امیرالمومنین شبانه و حضرت مشغول نوشتن بیت المال و حساب و کتاب و ایناست. اینا که وارد شدن اون چراغ رو خاموش کرد، با اینکه چراغ امتحان نه 500 شمعی و نم چند تا مهتابی و چند تا این حرفا که نبود، یه چراغ موشی روغن چراغ اونجا روشن بود. حضرت امیر این چراغ روش خاموش کرد. این دو نفر طلحه و زبیر حاکم بودن، فرموندار بودن در زمان اون سومی، آمده بودن که تتمه کارهاشون را این خلیفه جدید هم امضا کند و صحه بگذارد و فلان. اینا میخواستن حکومت بگیرن حضرت امیر. خاموش که کرد، اینا تعجب کردن که این چجوریه برای احترام ما چاقو خاموش کرد، هر کس مثلا اونجا آب پارچی کنه، آب بیارید، چای بیارید، چاقو روشن کنه، این چاقو فوت میکنه. تعجب کردن. بعد پرسیدن یا علی چرا اینجوری کردی؟ فرمود اون چراغی که من روشن کرده بودم حساب بیت المال میکردم، این مال مشترک بود، مال مشترک بیت المالی بود، ما خودمون سهمیه‌ای که به عنوان مسلم، فرد مسلمون سهمیه داریم، مثل کوپنای حالا این عرض کنم سهمیه داریم، سهمیه خودمون را چراغ جدا داریم. پاشد چراغ خودش آورد روشن کرد. این میدونی یک کتاب باید برای این نوشت. گفت ما خودمون سهمیه داریم، از سهمیه خودم شما کار شخصی دارید، مربوط به مصالح مسلمین و موارد به بیت المال نیست، شما کار شخصی خودتون با من دارید و من با چراغ بیت المال نمیتونم با شما کار شخصی بکنم. اون وقت با یه همچه آدمی آدم میتونه سلوک کنه، با یه همچه. در همون نهج البلاغه حضرت میفهمان که رققو برای امالش مینویسه، برای امالش مینویسه حضرت رققو اقلامکم و غاربو بین سطورکم وحذفوا عني فضول كلامكم فان اموال المسلمين لا يحتمله الازرار. قلم که می نویسید سر قلم، قلم نازک، سر نازک باشه، رقیق باشه. سطر هم که می نویسید زیر همدیگه بنویسید، سطر زیر همدیگه بنویسید، این دو زیادی ننویسید سلامتی شما را سلام خداوند سلام شما، اینا نه، همون مطلب مستقیم مطلب وحذف که یکی سلام برسون که اینا نه، وحذف و انی فضول کلامکم، حرفای زیادی را که مربوط به مصالح اسلام و مسلمین نیست حذفش کنید. هر سه اینا دلیلش نیست که مال مسلمان هاست این مرکب و این قلم و این کاغذ، و شما اگر قلم سر قلم را زخیم بنویسید مصرف مرکب زیاد میشه، سطرها را با فاصله بنویسید اون کاغذ زیاد میشه، زیادم که می نویسید هم کاغذ هم مرکب هر دو زیاد میشه. اموال مسلمین تحمل این ضرر رو نداره، یا حساب بکنید اموال مسلمین تحمل این ضررها رو که سر قلم زخیم باشد و فاصله سطور زیاد باشد و کاغذ زیاد مصرف ببره ندارد. ما با یه همچه آدمی خب نمیتونستن زندگی کنن. همونجا به هم نیه زدن، گفتن پاشیم بریم، با این نمیشه. اصلا پیشنهادم حالا کردن یا نکردن دیگه مایوس شدن. و این نکتهش همینه که از اول شروع کرده بود نکته مقابل عثمان که این همه اسرافکاری ها را که اون میکرد و همه را شطرها را دسته دسته و قطار قطار میفرستاد منظر بنی امیه، اینها را میخواست حالی کنه که با مال مسلمین این تحملات را ندارد. یعنی من شروع کردم که رسیدگی امور مسلمین را بکنم، مثلا اون وقتی همچه آدمی اول نمیگه که فدک می بدید، فدک مالی ولی فدک خودش فهمود من را با فدک چی کاره. بنابراین این سه نکته از این مطلب که حضرت رضا سلام الله علیه، یکی جنبه معنویش که از سیر الالله و هو العمده انسان عقب میموند، دوم دفع اتهام است، سوم رسیدگی به امور مسلمین مقدم بر رسیدگی به امور شخصیه خود انسان است. امیدوارم انشاءالله که ما هم هر کدوم اگر یک کاری از کارهای مسلمان ها در یک جای از جاهای مملکت مثلا به دست ما افتاد، این سه نکته را در نظر داشته باشیم و انشاءالله هم به کمال میرسیم و هم به دین و دنیای مردم بهتر میتوانیم خدمت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمایند که ولو تاب ولا یقتل، درست، ولا یقتل مستحل و شرب غیرها، اگر غیر از شراب خمر از سایر مسکرات را کسی حلال بدوند کافر، یعنی به عنوان کفر نباید معرفی بشد و بگیم این منکر ضروری شده و باید کشتش. به اصطلاح مستحل خمر چون قرآن دارد، این منکر برگشتش به انکار قرآنه. اما مستحل غیر خمر میفهمان که ممکنه که اختلافی باشد بین مسلمین، ولو بین شیعه اختلافی نباشد، بین مسلمین اختلاف باشد از ضروریت میاد بیرون، پس این حدش قتل نیست. ولا یقتل مستحل و شرب غیرها، حلال داننده شرب غیر خمر من المسکرات کشته نمی شود. چرا؟ للخلاف ویه بین المسلمین، برای اینکه اختلاف است در اون غیر خمر بین مسلمین. خب اون عامه حلال میدونن مثلا فقارا و نبیز را و چیزهای دیگه ای که هست. و هو کافن فی عدم کفر مستحلی، یعنی این اختلاف بین مسلمین کفایت میکند در کافر نبودن مستحلش، حلال دانندش. و این اجمعنا علی تحریمه، گرچه ما خودمون که امامیه هستیم اجماع داشته باشیم بر تحریمش. و ربما قیل به الحاقهی بالخمره، چه بسا گفته شده است که این غیر خمر هم ملحق به خمر است در اینکه مستحلش یقتل، میفهمان و هو نادر، این قائلش نادره. و اولا بالعدم مستحل بیعه، اولا به عدم قتل است اگر بیع غیر خمر را حلال بدوند، نبیز را، فقاع را، سایر ربوبات مسکره را بیعش حلال بدوند، نباید کفر کشتش. ولو تاب شارب، اگر کسی که شرب خمر کرده توبه کرد، اگر توبهش قبل از ثبوت عند الحاکم باشد، اما بالبینه و اما بالاقرار، دیگه حد نداره، حدش ساقطه. و اما اگر بعد از ثبوت عند الحاکم باشد، بعد از ثبوت عند الحاکم اگر بالبینه ثابت شد و بعد توبه کند، ساقط نیست، حدش باید زد. و اگر بالاقرار ثابت شده و بعد توبه کرد، امام یا نایب امام مخیر است بین عفو و بین اجراحت، چنانچه در سایر این حدودی که به اقرار ثابت می شد همینجور بود. ولو تاب شارب للمسکر، اگر توبه کند شارب مسکر قبل از قیام بینه بر اون شرب، سقط الحد، حد ساقطه، از او، از اون شارب. ولای از کتل حدو لوکانت توبت او بعدها، ساقط نمی شود حد اگر توبه شارب بعد از بینه باشد، ای بعد قیام البینه، مثلا بعدها زمین ببینه اما بعد قیام البینه. لأصالت البقا، برای اینکه استصحاب میکنیم بقا را، وقت تقدم مثله، مثلش گذشت در بحث عرض کنم که لوات بود و در زنا هم فی الجمله اشاره کرد. ولو تاب بعد اقرارهی، و اگر توبه کند شارب الخمر بعد از اقرارش اندل حاکم، یعنی به شرب، یتخیر الامام بین اقامه حد بر او و عفو از او، لأن توبه اذا اسقطت تحتم اقوال عقوبتین، توبه هرگاه ساقط کند حتمی بودن اقوال عقوبتین را و هوالقد که عبارت از کشتن باشد، فاسقاط حال ادناهما اولا، اقوال عقوبتین را وقتی که در مثلا حدودی که چیز قتل حدش، اونها را اگر شانس ساقط کند توبه، این اینجا که قد نیست و فقط حد دست و جلد است، به طریق اولا ساقط میکنه. لأن توبه ازا از قطعت تحتمه، ساقط کند حتمی بودن قوی ترین عقوبتین را که عبارت از قتل باشد، پس اسقاط توبه مر ادنای عقوبتین را که جلد باشد اولا. اختصاص دارد حکم سقوط به ما یوجب القتل، یعنی اینی که توبه مسقط حده فقط در قتل، اما در جلد باید زد. و یتحتم هنا، اما حتمی است در اینجایی که جلد باشد و موجب قتل نباشد. و یتحتم هنا استیفاءه، چرا؟ عملا بالاصل، برای عمل به اصالت البقا، استصحاب بقا، استحقاق جلد. والاول اشهر، مشهورتر بین علماست. و یثبت هذا الفعل، اما راه ثبوت شرب خم چیه؟ میفهمان مثل سایر موضوعات، یا به بینه است یا به اقرار. ثابت میشود این فعل به شهادت عدلین اول اقرار مرتین. در امور مالی کسی اقرار بکند یک دفعه، اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اطلاق شاملش میشد ولو یک دفعه. اما اونایی که حد آوره، یا چهار دفعه باید باشه یا دو دفعه، از دو دفعه کمتر دیگه نداریم که اقرار ایجاب حد بکنه. میفهمان اول اقرار مرتین، مع بلوغ المقر و عقله و اختیاره و حریته، بالغ باشد و عاقل باشد و مختار باشد و حر باشد، یعنی مکره باشد اثری ندارد، حرم باشد اقرارش بر ضرر مولاش است، مگه او تصدیقش کن. ولو شهد احدهما بالشرب، مسئله دیگر که محل خلافه، اگر یک دو نفر آمدن پیش حاکم شهر، یکیش گواهی داد بر اینکه این شراب خورده، یک نفر عادل گفت من گواهی میدم این شراب خورد، به اون یکی عادل میگن تو هم گواهی میدی شراب خورده، میگه من گواهی میدم که شراب قیکه، من دیدم شراب قیکه، اون میگه شراب خورد، این میگه قیکه، آیا دو تایش میشه یه بینه یا نمیشود؟ محل خلافت. دو قوله، یک قول که منسوب به روایتی است که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردند که در زمان خلیفه دوم همچه پیش آمدی کرد، آوردن یک کسی را با دو نفر دیگر، اون دو نفر یکیش گفت که من گواهی میدم این شراب خورده، و یکیش گفت من گواهی میدم این شراب قی کرده، حالا اینجا ایشون خیسانی میفهمان که ولید یا ولید ابن عتبه بوده یا ولید ابن بله خالد بوده یا ولید ابن مغیره بوده، ولید ابن خالد باشد که بله آیه اینجا کن فاسقون در شان اوست که فاسق بوده و شریب الخمر هم در رجال مرحوم آباگانی نوشته کان شریب الخمر، یعنی خیلی خیلی شراب میخورده و فرام. و اگر هم خالد اون یکی باشد ولید ابن عتبه باشد، اون هم از اونهایی که خب چیز بوده فاسق بود در مان جاهلیت اینا بودن، اینایی که در صدر اسلام بودند و بعد ولی مسلمان شدند، بعضی ها مثلا قبل شراب خور بودن بعدن هم گاهگاهی ترک نمی کردن. اون وقت آوردن این را در وسائل که من نگاه کردم اونجا نمیگه ولید ابن فلان، میگه قدامت ابن مزعون، قدامت ابن مزعون آوردن پیش عمر و یکی گواهی داد به شرب خمر و یکی گواهی داد به قیع خمر. عمر نتونست تکلیفش چیه که به حسب ظاهر اجرا حد بکند، فرستاد این یکی از سیاست هایی که برای حفظ شؤونات خودش اعمال میکرد، وقتی که این پیش آمدی میکرد که نمیدونست و اون وقت از اون طرف هم میترسید برخلاف یه دفعه چیز بکنه، علی ابن ابی طالب چیزشا بله چی میگن الان یه چیز اسمشو گذاشتن که دزدشو بگیرد حاصل بگه تو نمیفهمی، اون وقت گاهی میفرستاد دنبال امیر المؤمنین سلام الله علیه. اون وقت نحوه فرستادنش این بوده، مهاجرین و انصار را، مهاجرین و انصار را جمع کرد. مهاجرین اونایی بودن که از مکه هجرت کردن بعد از اسلام، انصار اونایی هستن که در مدینه اسلام آوردن. میگفت این هم چه مسئله است، مهاجرین بگد ببینم چیه، انصار بگد ببینم چیه. و این میدونست که علی ابن ابی طالب جز مهاجرین هر چه بگد حق میگه. اون وقت رو کرد به علی ابن ابی طالب گفت یا علی، تویی را که در حق تو پیغمبر گفته اعلم الناس و اقضاهم، هم داناترین مردم است و هم قاضیگری بهتر از همه بلده، بهتر میتوند قضاوت کنه، اینه با چه کارش کرد؟ و حضرت امیر بر حسب این نقل فرمود ما گاهها الا وقت شربها، خب این آدمی که گواهی میدهد که این شراب خورده، شراب گی کرده، شراب گی کردن بی خوردن که نمیشه، یعنی نمیشه در دلش یه مثلا چی شراب سازی درست شده باشه گی کنه، لابد خورده دیگه، خورده. ما حضرت فرمود این نخورده باشه چه گی نمیکنه، پس اون که گواهی میدهد شراب خورده با اونی که گواهی میده از شراب قی کرده، این دو تایش یه مطلب میشه، هر دو گواهی دادن برای این که شراب خورده، بفرض او لازمش رو میگه، اون یکی ملزومش رو میگه، و اون وقت اجرا حد کردن، اجرا حد شرب خم کردن. این روایت مطابق این روایت اینجوریه. بر این روایت دو تا اشکال شده است، یک اشکال سندی و یک اشکال دلالتی. اشکال سندی را سید ابن طاووس علیه الرحمه در کتاب ملاذ الامه، یک کتابی داره غیر از اقبال و غیر از کتابای دیگر که تألیفات زیادی دارد، از جملهش ملاذ الامه، ایشون میفهمند که سید ابن طاووس در ملاذ گفته است که لا ازمن درک طریقها، من ضامن غرامت طریق این حدیث نمیشم، یعنی در سند این حدیث رواتش مجهول حالند و مشکوک الحالند و بعضی هاشون هم ضعیفند، دو سه نفر در سلسله روات هست که اینا توثیق نشدن در علم رجال، پس از جنبه سندی به نظر سید ابن طاووس اشکال دارد. اشکال دومیش علامه که اینم تقریبا معاصر با سید بوده، برفرض در سید یک قدر جلوتر بوده که علامه در احوالات سید ابن طاووس میگد که از حد او در زمان من نیافتم، علامه میگه لا لم اجد از حد منه در فی زمانه، از حد از سید ابن طاووس، از کسانی که مورد تسالم است که تشرف به حضور حضرت پیدا کرده است، یکی سید ابن طاووس. و امام در درس اخلاقشون خب بی فایده نیست عرض کنم، ایشون نقل میکردن میفهمودن که سید ابن طاووس اول تکلیفش که 16 سال شده بود جشن گرفته بود، جشن رفقاش جمع کرده بود، تو عمامه میذارن جشن میگیرن، مثلا شیرینی میدن، ایشون هم جمع کرده بود رفقای اون زمانش را شیرینی میداد. بهش عرض کردن که خب ایدی نیست که، ایدی مثلا مبعثی، ایدی مولودی، ایدی هیچی که نیست، این جشن چیه؟ گفته بود که سلطان السلاطین مرا احضار به حضورش کرده، یعنی خدا مالک الملوک مرا احضار به حضورش کرده و اجازه داده است که من برم رو بروش وایستم و با او مناجات کنم و عبادت کنم، این خودش جشن دارد. سلطان السلاطین اون وقت آغاز زمیمه میکرد این زیر را، میفرمود برای این که ما 70 سال عبادت کنیم به این سرحد معرفت نمیرسیم. او اول تکلیفش میفهمید است که رسیدن به حضور پروردگار ایستادن کیف دارد، لذت دارد. من مثلا میگم نماز را خوندیم خلاص، اما او نماز که میخوند لذت میبرد. گفته بود سلطان السلاطین مرا احضار به حضورش کرده، این جشن لازم داره. این است که علامه بی خودی نمیگوید لم اجد از هدم این حفی زمانه. علامه هلی که یقدی بنتر از سید نووس بوده اما زمان جوانیش پیرمردی او را درک کرده بوده، علامه در مختلف اشکال دیگری کرده به این روایت. ایشون فرموده است برای این که مضمون این روایت است دلالتش هم درست نیست. چرا؟ به جهت این که مجرد این که انسان شراب قی کند، درست است که شراب را انسان نخورده است قی نمی کند مگر اینکه خورده باشد، لکن خوردن علی قسمه دو قسمه، یک قسمش این است که بل اختیار می خوره، یه قسم دیگه هست که به غیر اختیار یا اشتباه کرده یا اکراهش کردن یا گولش زدن، گفتن این مثلا سر کشیده است، این به نام شراب خورده بعد قی کرده، بعد هم قی کرده. اما اگر اینجوری باشد الحدود و تدرع و به شبهات شاملش میشه، به جهتی که ادرع الحدود به شبهات که از پیغمبر و از امیرالمومنین نقل شده، شبهه وقتی که القا شد نباید اجراحت بشد. من المحتمل که این آدم ان غیر اختیارن شرب خم کرده، یا جاهل به خم بوده یا جاهل، یا اینکه مکره بوده یا اشتباه کرده. و اگه اینجوری باشد این نمیشد با فضل، نه اشکال برای امیرالمومنین داشته باشد این روایت. وقت این گونه از روایاتی که مضمونش را نمیتونن بر طبق قواعد جور بکنن، میگن قضیتون فی واقعتن، یعنی قضیه مخصوص همون پیش آمدش کرده. شاید امیرالمومنین خودش هم اطلاع داشته است که این شراب خورده و اون وقت به از جهات دیگه، از طرق دیگه. حالا اینا این از این را وارد شده است که اون عمر هم تصدیق بکنه، برای اینکه ما آقا الا و عمر دیگه مثل علامه نبود الا فکر کنه که این ممکنه که چیز باشه. اینا گفت خیلی خوب، اینا آوردن حدش دادن. وقت بنابراین این اشکال مدلولی دارد. سید ابن طاووس اشکال سندی کرده، این یکی اشکال مدلولی. شهید ثانی هم تقریبا این دومی را تصدیق میکنه، علامه را میفهمان که چون ادرع الحدود به شبهات داریم، نمیشود انسان به گواهی یک نفر به شرب و گواهی دیگری به قی بینه شرعیه قائم بشد، برای اینکه این شرب خم کرده مستحق حد باشد، من الممکن مستحق نباشد. این محصل این مسئله است. میفهمان که ولو شهد احدهما به شرب، اگر گواهی بدهد یکی از این شاهدین به شرب، والآخر بالقی دیگری به قی، قیل یحد، گفته شده از حد زده میشه. چرا؟ لما رویه عن علی بن علیه السلام فی حق الولید، که حاشیه نوشتن یا ابن عتبه است یا ابن عرض کنم که مغیره، ولید ابن مغیره، خالد ابن مغیره، بله خالد ابن مغیره، چندشان مغیره. لما شهد علیه واحدون، زمانی که گواهی داد، اما روایتش در وسائل که من دیدم ولید نبوده، قدامت ابن مزعون میگه آوردندش اینجوری، ممکنه این روایت دیگریست. لما شهد علیه واحدون به شربه ها، زمانی که گواهی داد یک نفر بر اون ولید به شرب این خم، و آخر به قیعه ها دیگری به قیعش، فقال علی جون علیه السلام ما قاعه ها الا وقت شربه ها، قیعه نکرده مگه اینکه آشامیده است او را. این روایت ها را که این چاب، بله آدرسش هم می نویسد در کجاست، در وسائل غالبا می نویسد، و این روایت رو در وسائل ننوشته. نوشته من لایز الفقی الطبعه الجدیده سنه 1378 جزء سوم صفحه 26 حدیث سوم. معلوم شد وسائلش رو پیدا نکرده و این را از من لایز الفقی پیدا کرده نوشته. خب قال المصنف فی الشرح، مصنف در شرح عرض کنم که ارشاد که قایت المراد اسمش، نوشته است که علیها، یعنی گفته است علیها فتوى الاصحاب، فتوای اصحاب بر اینه، ولم اقف فیه علی مخالف، مصنف گفته آگاه نشدم در او بر مخالفی، لکن العلامه جمال الدین ابن طاووس، علامه جمال الدین ابن طاووس که همون سید ابن طاووس معروف باشد، قال فی الملاز، گفته است که چی؟ لا از من و درک طریقه، من ضامن قرامت طریقش که رواتی باشن تا به معصوم میرسن نمیشوم. یعنی کسی که عمل کنه به گردن من نذاره که مثلا سید ابن طاووس اینا نقد کرده. یا شهید ثانی میفهمان و هو مشعرون به توقف، اینی که گفته است لا از من و درک طریقه مشعر به توقف خود سید است در این مسئله. بله اینجا نوشته الهنا کلام شیخ و شهید الاول قدس سره فی شرح الارشاد، یعنی و هو مشعرون هم مال همون شهید اول است در اون کتابش گفته شرحش. و کذالک العلامه، و همچنین علامه هلی معروف اشکال کرده، استشکل الحکم فی القواعد، در قواعد اشکال کرده، من حیث ان الغی و ان لم يحتمل الا الشرب، از حیث من مختلف عرض کردم این قواعد اینجا بود، حیث ان الغی و اگرچه محتمل است محتمل نیست مگر شرب را، این درسته، ما گاها الا وقت شربها، الا ان مطلق الشرب لا یوجب الحد، مطلق شرب موجب حد نمیشد، لجواز الاکراه، ممکنه مکره باشد. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان و یون دفع به ان الاکراه خلاف الاصل، اکراه خلاف اصل، اشتباه و نسیان و همه اینا برخلاف اصل، عدم اکراه اصل، عدم ارز کنم که نسیان اینطوری، ولانه لو کان کذالک، و دلیل دوم اگر اینجوری بود لدعاه، خود اون بنده خدا خودش ادعا میکرد، یعنی اونی که آورده بودنش گفتن شاید خب خودش یک کلمه که بابا به زور مرا وادار کردن، خب همین اندازه این جمله را اظهار میکند، برای حاکم شبه میشد و حق اجراحت نداره. اگر مکره بود هر این ادعا میکرد اون اکراه را، و یلزم من قبول شهاده کذالک قبولها لو شهدا معن بلقی. حالا فرع دیگری ایشون متفرع میکنه بریم، میفهمان اگر ما اون شهادت یک نفر را به قی قبول بکنیم مسئله دیگری پیش میاد، و اون است که اگر دو نفر آمدن پیش حاکم گواهی دادن که این شراب قی کرد، شراب قی کرد، هیچکدوم نگفتن خورده، هر دوشون گفتن قی کرد، اگر اون او را اونجا قبول بکنیم اینجا هم میفهمد باید قبول بکنیم، یعنی بگیم که حد باید بشدد. بله و یلزم من قبول و کذالک قبول ها لو شهدا معن بلقی، چرا؟ نظران الى تعلیل المذکور، برای اینکه حضرت فرموده است که و ما گاها الا شربها، خب و ما گاها الا شربها اینجا میاد. و قد یشکل ذالک به ان العمدت فی الاول الاجماع، میفهمان گاهی اشکال میشد این فرع دوم که لازمه قبول اولی در دومی هم هر دو گواهی به قی بدن قبول میشد، این است که در اونجا مدرکش روایت نی و تعلیل نی، مدرکش اجماعه، به ان العمده فی الاول الاجماع است که مدعاه ابن ادریس، ابن ادریس گفته مدرکش اجماعه، خبر واحده که شون حجت نمیدونه، و هو منفی فی ثانی، و این اجماع در اونجایی که هر دو گواهی به قی بدن منفیه، و احتمال الاکراه یوجب الشبهه، احتمالم بدیم برای اینکه این مکره بوده موجب شبهه است، در اولی هم اینجوریه لکن دعوای اجماع شده اونجا، و هی تدرع الحد، و این شبهه دفع میکند حد را. شهید ثانی میفهمون وقت علم مافی، این عرض کنم که احتمال الاکراه اگر بود باید خودشون اظهار اکراه بکنن، و اون وقت نتیجهش این میشد که اینی که میگن الحدود تدرع به شبهات، یعنی خود اون کسی که بر علیه او گواهی میدهن مطلبی را اظهار بکند که منشأ شبهه بشد، نه خود حاکم بگد احتمال میده اینا اشتباه کرد، احتمال داره که اینجوری باشه، هیچ حدی را نمیشه جاری کرد، اگر حاکم خودش احتمال بدهد اون وقت بگد ادرع الحدود به شبهات، غالب حدود اجرا نمیشد. پس اینی که میگن ادرع الحدود به شبهات یعنی خارج از عقیده حاکم و خارج از وظیفه حاکم، دیگرون خود اون مشهود علیه بیاد القاء شبهه بکند، اون یه رای دارد، لذا میفهمان این حرف درست نیست که بگیم احتمال دارد که مکره بوده، چه در مسئله اولا چه در ثانیه، وقت علم مافی، نه یعتبرو، یک قیدیشون بیزنن که اون قید یقیدی دائره مسئله را زیگ میکنه، و اون این است که اونی که آمده گواهی داده است که این شراب خورده و اون یکی که گواهی داده از شراب قی کرده، باید جوری باشه که این همون شراب باشه، این همون شراب. اگر بنا باشد یکی گواهی بدهد این شراب خورده، فردا یکی دیگه بیاد بگه این گواهی میدم شراب گکا فرداشا، خب این شراب که همون لغلغ اونجا نمیمونه تا فردا، این جزء هاضمه میشد و وارد معده میشد و تحلیل میاد و یه قدی مست میکنه یه قدی بیعقل میکنه و باقیش هم تحلیل میره تموم میره بیکار. و اون وقت این شرابه که نمونده تا فردا و پس فردا، حالا ایشون فردا نمیگه، میگه به ایام، اگه چند روز دیگه امروز این آمد گفت که این شراب خورده، یه هفته دیگه یکی دیگه آمد گفت این شراب گه کرده، این دوتا با هم پیوند نمیشن. بزن تا یه هفته تا یه 24 ساعت که بگذرد میگن که معده شروع به کار میکند و به هم میزند دیگه، این شراب که نمیمونه. بنابراین این شرط دارد که اون کسی که گواهی به گی میدهد باید احتمال بدیم که همون شراب را گی کرده، نه یک شراب دیگری خورده، و اگه شراب دیگری احتمال بدیم خورده، اون به تنهایی گواهی داده، اونم به تنهایی، دو تایشون بر یه مطلب گواهی ندادن و اون وقت نمیشه حد زد. نه، یعتبر و امکان مجامعت القی معتبر است که ممکن باشد جمع شدن قی مر شرب مشهود بهرا، شربی که گواهی به او داده شده. فلو شهد احد هما انهو شربه ها یوم الجمعه، یکی از اینها اگه گواهی داد که روز جمعه شراب خورده، و آخر و انهو قاها قبل ذلك او بعده به ایامن، دیگری گواهی بدهد که روز پنجشنبه قی کرد یا روز سه روز دیگر روز دوشنبه قی کرد، اینا میفهمه قبول نمیشه. قاها اون شراب را قبل ذلك، یعنی قبل الجمعه یا بعد ذلك به ایامن، این به ایامن قید بعده، قبل او ولو یه ساعت جلوتش هم باشه یه روز جلوت هم باشه ایام دیگه لازم نداره. اینجا لم یحده، چرا؟ لاختلاف الفعل، به جهتی که فعل مختلفه. و لم یقم علی کل فعل شاهدان، و قائم نشده است بر هر کاری جداگانه دو شاهد، این یک شاهده اونم یک شاهد. ولو ادعا الاکراه، و اگر خود اون شخص ادعای اکراه بکند، قبل لاحتمالهی، به جهتی که محتمل است که این راست بگه، فیدر عنه الحد لقیام الشبهه، اما در چه زمینه؟ ازا لم یک زبهو یا لم یک از زبهو شاهد، وقتی که نسبت دروغ ندهد به این شخص مدعی اکراه که شارب الخمره، شاهد نگه دروغ میگه. به چه جور؟ بیانش به انشهده ابتداءن به کونهی مختارن، از اولی که شاهد گواهی داده گفته است که من گواهی میدهم این اختیارن شراب خورد، وقت بعد اگه بگه من مکره بودم، این برگشتش به تکلیف شاهده، یعنی این شاهد عادل دارد دروغ میگه، به نفس همین گفتنش دارد فاسق میشه و این خلاف ادله است. هر شهودی که میان گواهی میدن احتمال میده که همین شهادتشون دروغ باشد، ولیکن این مورد توجه نیست، قبلا باید فاسق نباشن، نه به نفس گفتن این احتمال بدیم دروغ میگن. اگه این بعدن ادعا بکنم من مکره بودم، تکذیب شاهده، بزن شاهد جلوتر تکذیب کرده این را که مکره نبوده. این بیان بیان یکذب است، نه بیان لم یکذب ها، بیان منفیه نه بیان نفی. به ان شهده ابتداعا به کونهی مختارا، مکذب بودنش این است که گواهی بدهد اون شاهد ابتداعا به بودن این شارب مختارن بوده، او اطلق شهادت به شرب، یا اینکه مطلق بیزار شهادت به شرب را یا شهادت به غیر را، ثم اکذب هو فی الاکراه، بعدن بگد که این که دعوای اکراه میکند نه دروغ میگد مکره نبوده، ثم اکذب هو فی الاکراه لمدعاه و یحد بله وقت شده ماشاءالله علی خیر خلقه محمد.